رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمه به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 11 بهمن ماه سال 92 برابر با 31 ژانویه 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم شادیار عمرانی و بهرنگ زندی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه گفتگو با خلیل بهرامیان وکیل کارگران را خواهید شنید. به دنبال آن پیرامون اعدام‌ها در ایران گفتگو با دکتر محمود امیر مقدم را خواهید شنید. به مناسبت 10 سالگرد کشتار کارگران خاتون آباد گفتگو با محمود صالحی بخش دیگری از برنامه ماست. و پایان بخش برنامه ما گزارشی از یک اکسیون اعتراضی است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. الو، آقای بهرامیان؟
جانم سلام.
سلام و درود به شما آقای بهرامیان. من حمید روشن هست، رادیو ندا مزاحم شدم.
حالتون خوبه؟
زنده باشید. من شرمنده‌ام از این مزاحمت نابهنگام و بی‌موقع.
تمنده بکنم جان.
ارزم خدمتتون قرص از مزاحمت آقای بهرامیان. در رابطه با که وکالت نمایندگان کارگران را در رابطه با تاراج تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی تقبل کردید و آیا امکان گفتگو هست اطلاع رسانی بشه که پرونده در چه مرحله چه اقدامی؟
ارزم بود من اینو شکوایت به دادسرا تقدیم نکردم. این هفته میدم بگم تا سه‌شنبه شب به دلیل مشکلات گذاشتم این شکایتی میدم. بعد از این شکایت من میتونم دو کلمه هر چند کلمه حرف بزنم. بعدن چون شکایت اعلام نکردم موارد اتهامی رو کاملا مشخص نکردم، الان صحبت کرده یه کمی نابسامانه.
کاملا قابل درک هست. امکان این که این مسئله رو الان در همین حدش هم رسانه‌ای کرد وجود نداره با توجه به این که دیگه
عرض کردم من خودم وکالت اینا رو نزدیک 2000 نفر هستن فعلا وکلا. نمایندگانشون اومدن و وکالت دادن.
بله.
حالا گروه دیگه هم اومدن بازم وکالت دادن. من منتظر وکالتنامه هستم و حضورتون عرض میشه. من منتظرم که اینا بیان و این شکایت رو رد کنم. امیدوارم که بتونیم از دادگاه قضایی اجرای عدالت بخوایم که حقوق کارگرا رو استیفا بکنیم.
البته آیه بهرامیان، در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده در تامین اجتماعی طبق همون اسناد و اون مدارکی که در واقع کمیته تحقیق و تفحص مجلس انتشار داده، در واقع جرم کاملا محرز هست. ولی اینکه چرا این آقا با توجه به اینکه چندین پرونده هم داره و متهم ردیف اول کهریزک هم هست هنوز راست به قول معروف راه میره، و شاید هم به ریش کارگرا هم میخنده، این آیا جای سوال نیست که چرا این دستگیر نمیشه؟
ما کلا وقتی که یه مقوله جرم میدونیم تو از در خودمون اعلام جرم میکنیم، ولی تا دادگاه رأی نده نمیتونیم یه مقوله رو جرم تلقی کنیم. میتونیم بگه موارد اتهامیه، تحت اتهامه، تا چقدر جرم زمانی ثابته که دادگاه رأی بده، رأی قطعی بشه و اونجا میشه گفت یکی مجرمه و این جرم احراز شده. احراز جرم با قاضیه و ما اعلام جرم میکنیم، اعلام میکنیم که آشون جرمی به نظر ما اتفاق افتاده، شما بر طبق قانون رسید کن، اگر جرم تشکیل دارید تحت ویگف قرار بدید. ما به نتیجه به عنوان وکیل خارج از مورد نمیتونیم صحبت کنیم. اون یه مسئله چیز حس، بله همه اینا میدونیم، و اینکه خود مجلس این نظر داده بله، اما مجلس مرجع قانون گذار، مرجع قضایی نیست، مرجع قانون گذاریه. مجلس کمیسیون 90 که میاد یه اظهار نظری میکنه، این اظهار نظر آیا درست باشه و آیا بود سیاسی داشته باشه یا قضایی، اون دیگه با دستگاه قضا است، اون دستگاه قضا باید تشخیص بده. خیلی موارد هست که جناح‌ها برای کوبیدن همدیگه اتهاماتی وارد میکنن، حتی مجلسیان. در نتیجه با عنوان وکیل اون چیزی که هست در خاطر قانون تقاضای تعقیب میکنیم تا قضیه روشن شه. چیزی برای من مهمه اینکه مسائل روشن شه، در این شما واقعیتی که اصولا از قبل از جنگ هر گونه فعل انفعالاتی تو اینجا حقوق کارگر شده، هر گونه تجاوزی شده با تحت پیگرد قرار بگیره. درخواست من اینه، درخواست قانونیه از دستگاه قضایی بخوام تعقیب کنم. امیدوارم اونا کاری بکنم که نهایتاً شرمنده مردم نباشه.
بله امیدواریم، ولی با توجه به اون سابقه محکومیت ایشان در پرونده کهریزک، به اینکه مرتضوی را فقط به 200 هزار تومان جریمه محکوم کردند، آیا امیدی هست که از این دستگاه قضا یک اقدامی صورت بگیره که در استیفای حقوق کارگران؟
میگه دی شیخ با چراغ همی گشت کرده شهر، تزدیب و دد ملول اما انسانم آرزوش. گفتم که یافت می نشود جسته این ما، گفتم که یافت می نشود آنم آرزوست.
درود بر شما، جان کلام را گفتی آیه بهرامی.
بسیار
سپاسگزارم از شما از اطلاع رسانیتون، به امید حقیقت شما.
مرمان دردن خدا.
سال 2014 میلادی در جمهوری اسلامی ایران با اعدام‌های فزاینده آغاز شده است. در همین آغاز سال 40 اعدام فقط در طی 2 هفته، و این جنون آدمکشی نظام جمهوری اسلامی را پایانی نیست. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. آقای دکتر امیر مقدم، من سلام و درود گرم دارم به شما و پیشاپیش سپاسگزارم که بار دیگر دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما آقای روشن عزیز و درود بر تمامی شنوندگان رادیو ندا. ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم. آیه دکتر امیر مقدم، اجازه بدید که از همین جنون آدمکشی نظام جمهوری اسلامی شروع کنیم که در همین آغاز سال 2014 میلادی 40 نفر را اعدام کرده است. چرا دست به این اعدام ها زده و چه رابطه بین این اعدام ها و توافق هسته‌ای رژیم هست؟ یعنی این عقب نشینی که در واقع نظام به اون تن داد.
بله، این که همونطور که شما هم فرمودید در دو هفته اول سال جدید میلادی حدود 40 نفر در ایران اعدام شدند که از این 40 نفر 23 مورد اعدام توسط رسانه‌های رسمی اعلام شده و بقیه تعداد اعدام‌های غیر رسمی که تایید شده. خب اگه اول به این آمار بپردازیم، با اینکه جمهوری اسلامی بالاترین تعداد اعدام‌ها رو در دنیا داره بعد از کشور چین، و اگه به جمعیت نگاه کنیم در واقع در مقایسه با جمعیت شاید بالاترین تعداد اعدام‌ها رو در دنیا داشته باشه، این خب چیز جدیدی نیست. ولی با این وجود 23 اعدام رسمی و حدود 40 اعدام غیر رسمی در دو هفته حتی برای ایران هم رقم بالایی به حساب میاد. در مقایسه میتونیم نگاه کنیم به ماه ژانویه سال گذشته، یعنی سال 2013، در دو هفته اول سال 6 اعدام رسمی اجرا شده. البته اعدام های مخفیانه اون موقع هم بود و تعداد هم زیاد بوده و کلن ماه ژانویه همیشه یکی از ماهایی است که تعداد اعدام ها در ایران زیاده. به همین دلیل شاید میشه گفت که خب این هم قسمتی از همون سیاست همیشگی اعدام حکومت ایرانه. البته اگه بخوایم به وضعیت سیاسی کنونی رفت بدین، ما در 6 ماه گذشته یعنی پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه با افزایش تعداد اعدام ها رودررو بودیم و این روند همچنان ادامه داره بعد از اینکه کشورهای اروپایی و مذاکراتشون آغاز کردند و بعد از اینکه چندین سیاستمدار و دولت از دولت مردان میشه گفت تراز بالای اروپا هم از ایران دیدن کردن، باز هم این اعدام ها ادامه داره. و چیزی که در واقع تعجب ما رو برمی‌انگیزه عدم عکس العمل شدید جامعه بین‌المللی به این اعدام هاست، چون که ما خب الان چند سال هست که ما مهمان رادیو ندا هستیم و متاسفانه همیشه در مورد اعدام صحبت می‌کنیم. ما بیاد داریم که در زمان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد عکس العمل جامعه جهانی به این اعدام ها هم شدیدتر بود و در واقع چیزی که توجه ما را به خودش جلب میکنه عدم عکس العمل در حال حاضره که من فکر میکنم این میتونه ربط داشته باشه به همونطور که شما هم اشاره کردین به مذاکرات هسته‌ای و اینکه بیشتر تمرکز جامعه جهانی روی مذاکرات هسته‌ای است و حکومت ایران هم در حالی که در مذاکرات هسته‌ای عقب نشینی میکنه از این فرصت برای در واقع شتاب دادن به ماشین اعدام استفاده میکنه، چون که خب اعدام میشه گفت که یکی از شاید مهمترین ارکان نظام حاکم در ایران است و در واقع ما قبلا هم گفتیم که صحبت از مبارزه با جرم نیست، بلکه راز بقای نظام در ایجاد رعب و وحشت نهفته و اعدام شاید مهمترین ابزار برای این ایجاد رعب و وحشت هست. برای خب باز هم در واقع ما سعیمون رو میکنیم که وضعیت حقوق بشر که در واقع در حاشیه قرار گرفته در حال حاضر، در حاشیه مذاکرات اتمی بار دیگه روی میز گذاشته بشه. و من فکر میکنم که فشار افکار عمومی، فشار بین‌المللی و به خصوص فشار داخلی از طرف مردم میتونه کمک کنه.
آیه امیر مقدم، رژیم ادعا میکنه که در واقع در رابطه با قاچاقچیان مواد مخدر و قاتلین شدت عمل به خرج میده و آنها را اعدام میکنه و به این طریق در واقع مزورانه بخشی رو هم با خود همراه میکنه که باید در این زمینه شدت عمل به خرج داد. اما میدانیم که در طول بیش از 3 دهه نه تنها به زهای اجتماعی و قاچاق مواد مخدر کم نشده بلکه افزایش هم پیدا کرده و در این حال شاهد این هستیم که مجامع بین المللی در قبال این مسائل سکوت کردند. خب این مسئله رو چگونه میشه توضیح داد؟
بله کاملا درسته. خب حکومت ایران حالا از طریق تریبون‌های خودش، سخنگوهای خودش میگه که در واقع اعدام راهی برای مبارزه با جرم هست و همچنون شما هم گفتین افرادی که اعدام میشن قاتل و قاچاقچی هستن. خب اولا اگه به این 6 ماه گذشته نگاه کنیم، بر اساس گزارش های رسمی حکومت ایران تعدادی زندانی سیاسی هم اعدام شدن، چند زندانی سیاسی کرد، یک سری زندانی بلوچ که در عملی در واقع باز هم بر اساس با استناد به گزارش های رسمی خبرگزاری حکومت ایران در اقدام تلافی جویانه اعدام شده بودند. خب یعنی اینکه همه افرادی که اعدام میشن در واقع اتهامشون حتی قتل و قاچاق مواد مخدر نداره. از طرف دیگه خب درسته که اتهام های رسمی اغلب قاچاق مواد مخدر هستند، حدود 70% و بعد هم قتل، ولی ما میدونیم که در ایران متاسفانه دادرسی عادلانه وجود نداره. تقریبا یعنی میشه گفت که تمام زندانیانی که محکوم به اعدام هستند زیر شکنجه اعتراف کردند. خیلی وقتها همین اعترافشون تنها در واقع دلیل محکومیتشون به مجازات مرگ هست. چند وقت پیش فکر کنم که شنوندگان شما شنیده باشن راجع به مردی که 48 ساعت قبل از اجرای حکم اعدامش بیگناهیش ثابت شده بود و وقتی که این خبرنگار روزنامه ازش پرسید که خب پس چرا اعتراف کردی، گفت که اینقدر من رو در کلانتری در کتک زدند که من میترسیدم زیر این کتک ها بمیرم. از ترس در واقع از ترس جانش اعتراف به قتل کرده بود و به اعدام محکوم شده بود. و این خب این چیزیه که در رسانه های ایران میاد، در توسط خبرگزاری های رسمی حکومت منتشر میشه. یعنی که یک مدرک، یک اعتراف هست به این که دادرسی عادلانه وجود نداره و شکنجه، اعتراف زیر شکنجه است که منجر به خیلی از این محکومیت ها میشه. از طرف دیگه هم همونطور شما اشاره کردین هیچ دلیلی، هیچ مدرکی وجود نداره که این اعدام ها در این 30 سال منجر به کاهش جرم های خشن یا قاچاق مواد مخدر شده باشه. بر اساس مطالعاتی که ما کردیم، بر اساس آمار اعدام در 10 سال گذشته، هرچند که اکثر کسانی که اعدام میشوند اتهام رسمیشون جرائم مثل قاچاق مواد مخدر یا قتل هست، ولی زمانبندی این اعدام ها همیشه سیاسی بوده. یعنی که در مواردی که حکومت نیاز بیشتر به ایجاد رعب و وحشت در جامعه داره، وقتی که انتظار اعتراض میره، وقتی که حکومت خودشو بیشتر تحت تهدید از طرف مردم احساس میکنه، تعداد اعدام ها بالا میره و برعکس هم وقتی که توجه جامعه جهانی به ایران هست، مثل ایام انتخابات تو این 10 سال گذشته تقریبا هر موقع انتخابات در ایران بوده و حکومت هم خواسته مردم رو به مشارکت در انتخابات تشویق کنه و هم به خبرنگاران بین المللی اجازه ورود به ایران رو داده، آمار اعدام‌ها پایین رفته. یعنی که اعدام حداقل میشه گفت زمانبندیش کاملا سیاسیه و من فکر میکنم این مسئله فقط مربوط به ایران هم نباشه. در هر کشوری که حکم اعدام اجرا میشه دلیلش معمولا سیاسیه. حالا در کشورهای دیکتاتوری چون که احتیاج دارن به ترسوندن مردم، احتیاج دارن اینکه به مردم ثابت کنند که قدرت حکومت زیاده، اعدام ها رو اجرا میکنن. کشورهای دیگر مثلا ایالات متحده آمریکا یا مثلا تایوان که میشه گفت سیستمشون در واقع یک سیستم نسبتا دموکراتیک هست، مسئله پوپولیزم منجر به اجرای اعدام ها میشه. مثلا در کشور تایوان بعد از اینکه یک جرم خیلی خشن در کشور اتفاق افتاده بود، چون افکار عمومی خواهان برخورد شدید با مجرمین بودند، این اون حزب حاکم هم در واقع در یک عمل پوپولیستی دوباره اعدام ها را از سر گرفت که پارسال 6 نفر اعدام شد. البته خب تعداد اعدام ها در این کشورها اصلا قابل قیاس با کشور مثل ایران نیست. برای مثال در کشور آمریکا که با جمعیت حدود 300 میلیون در تمام سال گذشته کمتر از 2 هفته اول ماه ژانویه امسال که در ایران اعدام شده اونجا اعدام شده بود.
بله آیه امیر مقدم، همونطور که در جریان هستید، از چندی پیش در یک اقدام شایسته کارزاری برای لغو اعدام در ایران، همون لگام، از سوی تنی چند از فعالین سیاسی و فرهنگی شروع شده است که با استقبال بسیار گسترده‌ای هم روبرو شده. نظر جناب‌عالی در این رابطه چی هست و به نظر شما چگونه میشه این اقدام شایسته رو تقویت کرد؟
بله، البته میشه برگشت به سوال قبلی شما، چون که شاید در واقع افزایش اعدام ها در ایران حتی رفت هم داشته باشه از بیم حکومت از در واقع حرکت های سازماندهی شده و کمپین های از این قبیل. کمپین لگام به نظر من یک حرکت بسیار مهم هست و باید در نظر داشته باشیم که کسانی که این کمپین رو درست کردن در کشوری زندگی میکنن که روزانه به طور متوسط 2 نفر اعدام میشه، در پارک ها، در میادین اعدام ملأ عام داریم و در واقع حکومت خیلی واضح گفته که مخالفت با اعدام در واقع مخالفت با نظام و یا به قول خودشون مخالفت با اسلام هست. و وقتی که این حرکت در ایران آغاز میشه، این در پیکر حکومت بیم میاندازه و من فکر میکنم برای ما که سالها با مجازات مرگ از خارج مبارزه کردیم، در واقع به ما خیلی انرژی میده، چون ما میدونیم که تغییرات واقعی از درون کشور آغاز میشن از طریق همین جور کمپین ها، همین جور جنبش هایی مثل این کمپین لگام. من فکر میکنم که حالا امیدوارم که کارشون رو همینطور ادامه بدن و من فکر میکنم که راه حل نهایی اعدام که همون لغو اعدام هست از طریق بسیج کردن عموم مردم با همین کمپین هایی که در داخل کشور صورت میگیره انجام میگیره و سازمان حقوق بشر ایران از روز اول حمایت خودش رو اعلام کرده و حالا ما خب رسما حمایتمون اعلام کردیم و در واقع نیازی به همکاری، من فکر میکنم که کسانی که در کمپین لگام هم در واقع دستن در کار هستن، نیازی به همکاری برنامه ریزی شده با نهادهای دیگه داشته باشن، چون که مبارزه با اعدام در واقع هیچ مرزی رو نمیشناسه و هر جا بر علیه اعدام مبارزه بشه در واقع به کمپین های دیگر، به جنبش های دیگر هم کمک میکنه و ما با ادامه فعالیت هامون بر علیه اعدام، با ادامه آگاهی رسانی در مورد این مجازات و در مورد در واقع قربانیان این مجازات، با ادامه این کار ما میتونیم به هم کمپین لگام و تمامی حرکت‌های بر علیه اعدام کمک کنیم.
آیه دکتر امیر مقدم، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که در این رابطه بخواهید اضافه کنید بفرمایید.
منم از شما تشکر میکنم آقای روشن و از رادیو ندا که بدون توجه به شرایط سیاسی و بین المللی همیشه به مسائل حقوق بشر و مسئله اعدام میپردازید و خب این هم یک در واقع یک کار خیلی مهم هست در همین راسته، در راستای لغو این مجازات غیر انسانی. و در آخر خب اینکه این اعدام ها با این شدت ادامه دارند، خب من فکر می‌کنم که همه ما رو، همه مردم ایران رو نگران می‌کنه و من فکر می‌کنم که ما باید فعالیت‌هامون رو بیشتر از پیش ادامه بدیم، به خصوص در حال حاضر که حکومت ایران در حال عقب نشینی در مقابل غرب هست در زمینه هسته‌ای و اینکه بیش از پیش، یعنی در مقایسه با بیشتر از سالهای گذشته، نسبت به عکس العمل جامعه جهانی حساسیت نشون میدن. من فکر میکنم که ما باید تا اونجایی که ممکنه مسئله اعدام رو در واقع جامعه جهانی رو وادار کنیم که به مسئله اعدام ارجحیت بالاتری بدن و اینو از طریق آگاهی رسانی، از طریق حرکت‌های مردمی در داخل کشور و کسانی که در خارج کشور هم هستند با مقامات کشورهایی که در اونجا زندگی میکنند تماس بگیرند و ازشون بخوان، حالا با کمپین شده، با حرکت‌های اعتراضی شده، با نامه‌نویسی، که چشماشون روی اعدام‌های ایران نبندند و در مقابل ماشین اعدام حکومت عکس عمل نشون بدن. ما بارها گفتیم و تکرار می‌کنیم که هر دیالوگی که بین جامعه جهانی و حکومت ایران هست، حتما باید مسئله حقوق بشر و به خصوص مسئله اعدام در صدر موضوعات این دیالوگ باشه و باید همین کار رو ادامه بدیم. بازم از شما متشکرم.
زنده و پایدار باشید آقای امیر مقدم.
ممنون از شما.
انسان و کشور داریم جان شکوه میابیدش میابیدش به جرم زندگی با چشم بیدار به جرم زندگی با چشم بیدار
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند.
در روزهای پایانی دی ماه سال 1382 جمعی از کارگران مس خاتون آباد اعتراضهای گسترده‌ای را به دلیل اخراج خود توسط کارفرمایان آغاز کردند. اما پس از گذشت یک هفته از شروع اعتراضات هیچ پاسخی از طرف صاحبان سرمایه به آنان داده نشد. بنابراین در روز چهارم بهمن با خواست دفاع از حق کار و امنیت شغلی کارگران و استخدام رسمی و دائم آنان به سوی فرمانداری شهر بابک به راه افتادند. اما مقام های مسئول به جای پاسخگویی به خواست انسانی و مسلم آنان، فرمان حمله به کارگران را صادر کردند و با کمک نیروهای انتظامی و امنیتی آنان را از زمین و هوا مورد تهاجم و رگبار گلوله قرار دادند و به خاک و خون کشیدند. در این تهاجم وحشیانه و ضد انسانی که در آن بیش از 200 کارگر به همراه خانواده هایشان شرکت داشتند، 4 کارگر به نام های ریاهی، جاویدی، مهدوی، مؤمنی و 1 دانش آموز به نام پور امینی جان خود را از دست داده و جمع زیادی نیز زخمی و بازداشت شدند. محمود صالحی روایت تازه تری از این کشتار دارد. محمود صالحی از فعالان کارگری در کردستان است که به خاطر پیگیری پرونده این جنایت به زندان افتاد. بهرنگ زندی گفتگویی رو با ایشان انجام داده که با هم میشه.
چهارم بهمن ماه هستیم، دهمین سالگرد کشتار کارگران مثل خاتون آباد، فاجعه‌ای که در 10 سال پیش با اعتراض 200 کارگر و خانواده های آنها در شهر بابک شروع شد، اما به جای پاسخ قانونی به اعتراضات به حق کارگران، نیروی انتظامی آتش گلوله را به روی آنها گشود و به کشته شدن 4 کارگر منجر شد. 10 سال از این فاجعه غیر انسانی می گذرد، اما همچنان پرونده کارگران مثل خاتون آباد بی جواب است. در خدمت آقای محمود صالحی از فعالان کارگری و رهبران کارگری در ایران هستیم. آقای محمود صالحی، به برنامه کارخانه مجلی کارگری رادیو ندا خوش آمدید.
خیلی ممنون، زنده باشید، خسته نباشید و خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای صالحی، اولین سوالی که برای شنوندگان مطرح میشه اینه که بعد از گذشت 10 سال هنوز جواب مشخص و قانونی به این کشتار کارگران نداده شده از طرف مقام‌های قانونی و انتظامی. پرونده خاتون آباد به کجا رسید بعد از 10 سال؟
با درود. خب به توجه به وضعیتی که همه مردم از جمله کارگران و فعالین کارگری و نهادهای کارگری اینو میدونن، در سال 84 به کارگران خاتون آباد حمله کردن از زمین و هوا. خاصه این کارگران تنها مطالبه کار بود، جز این چیز دیگه ای نبود. اما متاسفانه من حالا چون یک پرونده در این رابطه برام تشکیل شده بود در دادگاه و در این رابطه بازجویی دادم، چون من در همون زمانی که این کارگران مورد حمله قرار گرفتن از زمین و هوا، من یه نامه داده بودم علنیان که مسببین این حمله باید به دادگاه فراخوانده بشن و در یک دادگاه عمومی و علنی اینا محاکمه بشن. حال این اشخاص هر کسی باشن که زمین و هوا به این کارگران حمله کردن، چون من در این رابطه پرونده داشتم و من در سال 84 به عنوان یک شخص، به عنوان یک کارگر، این درخواست رو از تمام دنیا کردم که در هر صورت باید این افرادی که کارگران را به قتل رساندن محاکمه و دادگاهی بشن و این اشخاص را به اذان عمومی معرفی کنن. در این رابطه یک پرونده برای من در دادگاه سنندج در شعبه اول دادگاه انقلاب تشکیل دادن در این رابطه. خب من در اون موقع این خواسته را داشتم که حتما باید این افراد به دادگاه فرار. اما متاسفانه با گذشت 10 سال از این واقعه هنوز کسی دادگاهی یا کسی محاکمه نشده. اگه برگردیم به کسانی که جرم مرتکب میشن یا نمیشن، خب تو کشور ما اینجوریه، طبیعتا باید در یک دادگاه محاکمه بشن. حال این دادگاه چه محکوم بشه چه محکوم نشن، باید یه آرایی از طرف قوه قضاییه صادر بشه. اما متاسفانه تا امروز ما هیچ دادگاهی ندیدیم و هیچ دادگاهی تشکیل نشده و این کارگران، خانواده این کارگران هنوزم نمیدونن به چه مرجعی مراجعه کنن که این کارگران چرا کشته شدن. اون موقع برای من قاضی میگفت ما نمیدونیم کی کارا کرده، ولی خیلی خوب، در مملکتی که قانون هست، در مملکتی که رئیس جمهور داره، در مملکتی که رهبر داره، در مملکتی که قوه قضاییه داره، در مملکتی که سازمان ها داره، چرا باید تشخیص ندن چه کسی از زمین و هوا به کارگرانی که مطالبه کار کردن مورد حمله قرار گرفته؟ خب این محرزه برای همه مردم، محرزه چه کسی کار کرده؟ آیا کسانی به قول اینا افراد مثلا مسلح به هوا دسترسی دارن، هواپیما دارن، میتونن با از هواپیما استفاده کنن؟ خب غیر، 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 ما میگیم غیر، اصلا کسی نمیتونه از هواپیما استفاده کنه. اما متاسفانه تا امروز ما هیچ نتیجه از این دادگاه نگرفتیم و تا به حال این پرونده همینجوری مونده.
بله متاسفانه هنوز بعد از گذشت 10 سال از کشتار کارگران خاتون آباد هیچ پاسخ قانونی و رسمی از طرف عاملین این کشتار صادر نشده. با توجه به پیگیری هایی که خود شما هم در مدت این 10 سال داشتید، سوال بعدی که مطرح میشه آقای صالحی، وضعیت جنبش کارگری بعد از گذشت 10 سال از کشتار کارگران خاتون آباده، در این فاصله چه وضعیتی پیدا کرده جنبش کارگری؟ آیا با این کشتار به عقب نشینی وادار شده یا نه گام های خودش رو برای برآورده کردن مطالبات برحق و کارگری برداشته؟ نظر شما در این باره چیه؟
و خب طبیعیه جنبش کارگری بعد از سال 84 در یک فاز عملی قرار گرفت. این یک واقعیته، هیچ کسی نمی، حتی دشمنان طبقه کارگرم نمیتونه اینو نادیده بگیره. در همون زمان که کارگران مورد حمله قرار گرفتن، من با نماینده کنفدراسیون جهانی کارگران جهان در ایران ملاقات کردم و همون موارد را که خانم آنا بندی جهت بررسی این پرونده به ایران آمده بود و حالا این خانم آنا بندی یکی از مسئولین سازمان جهانی کاره، اون موقع من در تهران با ایشان ملاقات کردم و تمام وضعیت را مو به مو به احضارشان رساندم. حتی از طرف سازمان جهانی کارم هیچ اقدامی نشده. ببینید این مهمه. اما با توجه به اینکه ما دو طرف، هم قوه قضاییه ایران و هم سازمان جهانی کار مورد خطاب قرار میدیم، بعد از این جنبش کارگری وارد یه فاز جدید از مبارزه شده، یعنی یه فاز عملی پراتیک. از اون تاریخ به بعد هر سال فعالین کارگری به مبارزه خودشان گسترش دادن و مبارزه اینا به فازهایی وارد شده که منجر شده به تشکیل چند تا تشکل کارگری که مجوز ثبت هم نداشتن و ده ها کمیته کارگری که مجوز ثبت هم نداشتن. همین امروز که من دارم صحبت می کنم، ده ها کارگر به جرم این که تشکل تشکیل دادن و این تشکلای اونها در هیچ مراجعی به ثبت نرسیده، به جرم این در زندان هستن. بنابراین اگه برگردیم ما به 83 به بعد، خب جنبش کارگری وارد یه فاز عملی در مبارزه طبقاتی شده است.
بله درسته. خواسته ها و مطالبات اصلی آیا فرقی کرده؟ یعنی ما اگه یک نگاهی به جنبش کارگری بندازیم در ایران، همچنان بر چانه زنی بر سر دستمزد داره فعالیت میکنه، یعنی در چارچوب همون مطالبات اتحادیه‌ای و سندیکایی، یا نه گام‌های فراتری برای حق تشکل و حق آزادی تشکل برداشته؟ برای نمونه ما خواسته های مینیمالیستی رو داشتیم که به امضای چند تشکل کارگری در سال 1388 رسید، خواسته های حداقلی طبقه کارگر. آیا این خواسته ها الان در رأس جنبش کارگری قرار داره و یا نه مثل گذشته به خاطر 7 ماه حقوق معوق یا 3 ماه حقوق معوق کارگران وادار به اعتراض میشن و میخوان که اعتراض کنن؟ من میخوام رأس این مطالبات رو عموما در جنبش کارگران برای شنوندگان توضیح بدید.
ببین، خب ما میدونیم مبارزه برای احقاق حقوق، حتی حقوق معوقه این جزء مبارزه محسوب میشه، اما طبقه کارگریان پاش اون ور خط قرمز گذاشته. اگر ما برگردیم به چند سال گذشته، بعد از سال 83 و بعد، به قطعنامه کارگران ایران نگاه کنیم. قطعنامه در اول ماه می معمولا صادر میشه، به تشکلهایی که پای قطعنامه را امضا کردن، به خواسته هایی که اونجا مطرح شده، اینو برای ما مشخص میکنه دیگه. ببین، وقتی مثلا کارگران ایران میان در چند تا جلسه مکرر در شهرهای مختلف 23 بند به قطعنامه خودشان می افزاین و اینو مطرح، خواسته های خودشان هم مطرح می کنن، این طبیعیه، به ما نشان میده که خواسته طبقه کارگر در ایران فراتر از مطالبات معوقه است. خب حالا مطالبات معوقه بخشی از مبارزه است. خب این طبیعیه. ببین، همون کارگرانی که معوقه دارن میتونن برن در داخل کارگاه بشینن و درخواست مطالبه کنن. چرا میان جاده ها را میبندن؟ چرا میرن جلوی مجلس را میبندن؟ این آگاهانه است. این همین جوری از آسمان یه چیزی نازل نشده برای این کارو بکنن. ما میدونیم حتی مثلا وزارت اطلاعات وقتی فعالین کارگری را صدا میکنه، وقتی به فعالین کارگری تذکر میده، وقتی به اونا چیزی میگه بینی از رای قانونی وارد بشید، از رای قانونی که مشخص نیست رای قانونی چجوریه، رای قانونیش. اما کارگران با توجه به اینکه احضار میشن، دستگیر میشن، زندان میشن، اما به خیابان میان، جلوی خیابان رو میگیرن، چهارراه ها رو میبندن و جلوی مجلس تجمع میکنن برای حقوق معوقه. این بخشی از مبارزه است. اما به نظر من دوستانی که میل دارن بدونن آیا طبقه کارگر پاشو اون ور مطالبات معوقه گذاشته، باید به خواسته ها و مطالباتی که در اول ماه می ها توسط قطعنامه ها صادر میشه به اون باید نگاه کنن. اون موقع مشاهده میکنن که طبقه کارگری ها پاشو اون ور خط قرمز گذاشته.
خیلی ممنونم از حضور محمود صالحی از فعالین کارگری در ایران. آقای صالحی، میخوام که حرف پایانی رو اگه دارید بزنید برای شنوندگان.
من عرضی ندارم، تنها میتونم در این مصاحبه که با شما داشتم، از همین رادیو شما، از همین مجله شما، به حضور خانواده تک تک قربانیان خاتون آباد تبریک بگم به مناسبت سالگردشان، چون این واقعا قتل عام این کارگران به یه تاریخ تبدیل شده، یعنی تاریخی که دیگه هیچ کسی حتی سیستم بورژوازی هم نمیتونه این تاریخ رو حفظ کنه. یعنی هر سال کارگران ایران به پاس احترام به خون این انسانای از دست رفته این روز رو گرامی میدارن. این خودش یکی از مطالباتی که ما گرفتیم، یعنی طبقه کارگر اگر ما برگردیم حتی اول ماه میم که چجوری به وجود آمده، چجوری کارگران قتل عام کردن، اینم جزی از اون کارگرانه. من از همینجا از تمام کارگران دنیا میخوام و از تمام رهبران کارگری میخوام به عنوان یک کارگر که این روز را به یک روز نمادی تبدیل کنن، که هر سال با برافراشتن پرچم مطالبه کار، پرچم آزادی طبقه کارگر به میدان بیان. زنده باشید.
شما زنده باشید و درود بر شما.
دل شکست بگو. خمیده توفان
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به گزارشی از یک آکسیون اعتراضی در پاریس. پنجم بهمن ماه برابر با 25 ژانویه 2014 میلادی در شهر پاریس یک آکسیون اعتراضی برگزار است. همراه هستیم با خانم مهری زند از سازمان دهندگان این آکسیون. من سلام و درود دارم به شما خانم زند.
من سلام به شما میگم، خیلی ممنون از رادیوتون و شنوندگانتون که وقتشون رو به من دادن برای اینکه یه مقدار صحبتی که من دارم بشنوم. خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم خانم زند، بفرمایید که در پاریس چه خبر، این آکسیون به چه مناسبتی هست و چگونه پیش میرود؟
این آکسیون رو یک کمیته برگزاری این آکسیون که برای یادبود دهمین سال واقعی، یعنی فاجعه‌ای که در خاتون آباد اتفاق افتاده و می‌بینیم که 10 سال پیش در همین روز کارگران سرچشمه، مثل سرچشمه، در اعتصابی که کرده بودند برای اینکه قراردادهای موقتی به دائمی تبدیل بشه در چارچوب اون مسئله حفاظت از امنیت کاری، نه تنها کسی صداشون رو نشنید، از بالا و پایین، یعنی از روی زمین و از روی هوا به دست هلیکوپتر در حقیقت تیرباران شدن و توی این واقعه 4 نفر کارگر و 1 دانش آموز کشته شد و تعدادی زخمی به جا گذاشت. و البته این روز در ادامه اعتصاب و بعد یک بستن راه بین شهرک بابک و مثل سرچشمه بود، این را این پاسداران دولت به اصطلاح میتونیم بگیم واقعا جنایتکار خاتمی که خودشو اصلاح طلب میدونه، اینا رو به خاک و خون کشوندن و در این روز این اتفاق رو ما به عنوان 10 سال داریم یادبودش رو برگزار میکنیم. دلیلش هم اینه که این فاجعه فقط به این ختم نمیشه، از سالها پیش، یعنی از 34 ساله که این حکومت که داره کار واقعا داره عمرش هست، از اون موقع تا حالا ما فقط جنایت می‌بینیم و چیز دیگه‌ای در مقابل خواسته های مردم و خواسته های کارگرا در جوابی شنیده نمیشه و این در حقیقت به عنوان یک نمونه برگزار میشه.
خانم زند، از شعارها و باندرول هایی که در این آکسیون دارید بفرمایید که از چه قرار هستند؟
بله، اولین چیزی که من میبینم تمام شعارها به فرانسه است، من این رو ترجمهش میکنم.
بله،
که اولین شعاری که میبینم اینه که به وجود آوردن انجمنها و سندیکاهای مستقل یک حق اولیه انسانی و حق اولیه کارگران ایران. یک شعار دوم که دارم میبینم میگه زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. و شعار بعدی مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی. و شعار آخری که دارم میبینم شعار بزرگ از جنبش اجتماعی کارگران برای تشکیل سندیکاها در ایران دفاع کنیم و بعد بین این شعارها عکسای زیادی دارم میبینم که همشمار تظاهرات مردم در ایران هست و همینطور اعدامهایی که در ایران صورت گرفته و عکس کارگرای زندانی و یا زندانیان دیگر سیاسی.
بله خانم زند،
بفرمایید.
بازتاب این جنایت در بین کارگران فرانسه چگونه بوده؟
من والا نمیتونم به شما بگم که واقعا بازتابش چیه، برای اینکه یه تظاهراتیه که به هر حال اعلام شده و امروز ما جمع شدیم و تعداد ایرانی و تعداد فرانسوی هستن.
خانم زن، من منظورم این در این طول 10 سال که در واقع فعالین کارگری و
آها بله
که در واقع چقدر این
ببینید در حالت اینجا یک مسئله که وجود داره اینه که ما تو تمام این سالها سعی کردیم که رژیم جمهوری اسلامی رو اونطوری که واقعا هست و برعکس اون چیزی که رسانه ها میخوان نشون بدن که مسئله ایران نمیدونم مسئله فقط رابطش با کشور خارجی یا مسئله فقط اتمیه و مسئله سرکوب رو در ایران در حقیقت در درجه دوم یا گاهی اصلا فراموش شده حساب میکنن، ما سعی کردیم این رو هر چه ممکنه در حد توانمون همراه با دیگر فعالین که هر کس به اندازه توانش این رو نشون بدیم و من فکر میکنم که این بازتاب به این شکلی که به خصوص نه تنها برای خود فرانسوی ها، چون ملیت های دیگه ای مثل مراکشی، تونسی یا کشورهای افریقایی اینجا آدمایی هستن که اینجا زندگی میکنن، اینا خیلی نسبت به جمهوری اسلامی، مخصوصا کشورهای مسلمان، نسبت به جمهوری اسلامی تفکر غلطی داشتن همونطور که احتمالاً جاهای دیگه هم هست و به مرور این تفکر داره تغییر میکنه به دلایل مختلف و فکر میکنم که یه بخش کوچکیش هم رو میتونیم به این خاطر که فعالین سیاسی تو این زمینه کار میکنن قرار بدیم و من فکر میکنم که این تظاهرات و این اکسیون ها اگر که همشون به هر حال به جای خودشون میتونن یک قطره کوچیکی به یک اقیانوس بزرگ آگاهی دادن باشن و ما در همین حد بیشتر از خودمون انتظار نداریم و همین حد رو داریم انجام میدیم.
برای شما خانم مهری زند من آرزوی موفقیت دارم و به عنوان سوال پایانی، در جریان هستید که بعد از گذشت 10 سال از این جنایت کماکان این پرونده مسکوت مانده، یعنی مقامات رژیم نه تنها عاملین و آمرین این جنایت را محاکمه نکردند بلکه آن را به طاق فراموشی هم سپردند. به نظر شما چرا و اینکه چگونه میشه این پرونده را باز نگه داشت و احقاق حق کرد برای خانواده های قربانیان این
اگر که نظر من رو بدون بخواین و همچنین کمیته‌ای که من دارم باش همکاری میکنم، واقعیتش اینه که ما فکر میکنیم که با مرگ جمهوری اسلامی، با از بین رفتن جمهوری اسلامی هست که میشه انتظار یک آزادی بیان و آزادی اجتماعات و آزادی تبلیغات ها و بالاخره اون چیزی که ما در انتظار هستیم، ما آرزو میکنیم رفتن به طرف سوسیالیسم هست، اما حتی آزادی های کمترین آزادی ها با وجود جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و نمیشه به هیچ جناحیش چه اصلاح طرف چه اون یکی قسمت اطمینان کرد و 34 سال زندگی جمهوری اسلامی رو نشون داده و یادآوری میکنیم که این جنایت خاتون آباد در دوران آقای خاتمی اصلاح طلب اصلاح اتفاق افتاد، بنابراین این جنایت ها به این جناح یا اون جناح رفت نداره، در کلیت جمهوری اسلامی 34 سال جنایت و سرکوب نهفته بوده و هست و تا باقیه همین ادامه خواهد داشت. بنابراین هیچ انتظاری از این حکومت نمیتونیم داشته باشیم جز اینکه بخوایم آرزو کنیم که هر چه زودتر مردم متشکل بشن و این حکومت رو سرنگون کنن. همین.
خانم مهری زند، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون از شما و متشکرم از وقتی که به من دادید.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.